بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 66، یک شنبه 22 دی ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث نماز و حقیقت نماز به اینجا رسیدیم که نماز چهار مؤلفه، حقیقت نماز چهار مؤلفه داره. مؤلفه نخستش توجه قلبی هست به حضرت حق، مؤلفه دومش به محضر حق بار یافتن، مؤلفه سومش تکلم با حضرت حق و مؤلفه چهارمش اظهار بندگی است. این چهار تا رو خواستم بگیم توی حقیقت نماز هست. قبلا توضیح دادیم چرا اینا رو میشه در آورد، با چه روش هایی میشه در آورد. خب در مورد مؤلفه اول که توجه بود و توجه قلبی، توضیحاتی روز گذشته دادیم و عرض کردیم که توجه قلبی رو وقتی شریعت خواسته که در متون ازش تعبیر شده به اقبال یا وجهت وجهی لله للذی فطر السماوات والارض، اقبال آمده، اقبال الله تو متون روایات ما در باب نماز که باید اقبال الله باشه، و گاهی گفته شده همین کریمه‌ای که در قرآن هست، البته با یه تغییراتی در ذکر قبل از نماز آمده، یعنی قبل از ورود در نماز یا بعد از ورود توضیح داده مقام متن خونده و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی جانم رو به سمت حضرت هم. خب این توجه که گفته شد که تو متون دینی آمده، گفتیم حتی تو دستورات شریعت در باب نماز اشباع شده بود، توضیح دادم در روز گذشته، اینکه باید به سمت قبله بیستیم، اینکه حرکت زائد نداشته باشیم، توضیحاتی که یکی یکی داده شد. و یکی از اونهایی که داره گفته شده، من اینشون دیروز نگفتم میخوام اضافه کنم، به سجدگاه نگاه بشه، مستحب، اینا مستحباته، ولی چرا به سجدگاه نگاه بشه؟ یعنی یک جا باید نگاه بشه و به این سمت و اون سمت نگاه نکنیم. یا گفته شده جایی نماز نخونید که روبروتون در باز باشه. این توضیحات چیه که داده شده؟ چه سری داره؟ عرض کردم این به خاطر اینه که باید این توجه بیاد، توجه قلبی، این تمرکز قلبی بیاد. این توجه چون این چیزهایی رو شریعت گذاشته که زمینه ساز توجه بشه. همینجا عرض کنم چون بحث تمرکز گفته شد، توجه قلبی داریم میگیم، بحث چشم رو بستن یا باز کردن، شریعت میگه چشم باز باشه، برای خود یه توضیحی داره، به نظرم باید این رو تأکید بکنیم. چشم باز باشه رو یعنی مطلوب اشاره اینه که چشم باز باشه و سجدگاه نگاه بشه، بعد در هنگام مثلا رکوع بین دو پا نگاه بشه، توضیحی که تو احسا هست تو احکام هم میبینید. این همه حتی گفته میشه برای خوش سری داره معمولا، بلکه به حسب ظاهر ما خب چشم ببندیم تمرکز بیشتره، اشکالی نداره کسی ببنده، اشکال نداره، یعنی به تعبیر نماز به هم نمیزنه تو دستورات شریعت که میدونیم اینا رو مخابر داریم دیگه، فقط مطلوب اینه که چشم باز باشه. این برخوش یه سری داره که اگر به نظرم کسی بتونه این رو داشته باشه، بعدها آثار فراوانی داره، چون تا بتونه این کار بکنه یعنی یاد گرفته که این حس مانع توجهش نشه. یادتون باشه این تعبیر، یعنی این حس مانع توجهش نشه، چون معمولا تا حس کار میکنه این حواس مبصرات به وسیله حس ظاهر، حس چشم، مسموعات به وسیله گوش، امثال اینها معمولا آدم رو جذب میکنه، مشغول میکنه، ولی اگر یاد بگیره در نماز، یاد میگیره چشم باز باشه ولی مشغول نشه. دقت میکنه چیزی که گفته شده با اون هم الان بذارید مثالی بزنم واضح بشه. ما معمولا اون دعای حقیقی که ما گاهی میکنیم گاهی واقعا مشکلی پیدا میکنیم، ای خدا مثلا داریم تو خیابون راه میریم چشمون میبندیم میگیم ای خدا چیکار میکنیم اینجا، که مثلا تو خیابون نمیدونم تو خونه هر جایی که هستی واقعا حال دعا دست داد، یعنی واقعا این احساس نیاز رو کردیم. باز هستم چی عرض میکنم اون حال دعا دست بده، اصلا راحت همینجوری دم میگم ای خدا، واقعا هم دارم با خدا صحبت میکنم، اما اصلا میگه این جلوی چشمه این نیست اصلا، دقت میکنه در عین اینکه این جلوی چشمه این چیزایی که مثلا تو خیابون هر جه داره یک نوع ارتباط برقرار. بعد از ما خواستن که همیشه هم دعا کنه برای ریز و درشت هم دعا کنه، کسی اگه بتونه این حال رو پیدا کنه ابواه باشه، حال با اون توضیحاتی که میدم اگر بشه این معناش چیه، یعنی خیلی راحت میشه اینجا بود و با خدا بود. این چیزی که معمولا دین خیلی مطلوبشه که آدم بتونه خدا رو همیشه حاضر داشته باشه و ببینه در عین اینکه در همه کارهاش هست. بعد میکنه خب حالا این رو که ما تو دعا نداریم که چی؟ نه خیلی لازم نیست که توضیح بدن، همین به تعبیر دیگه عرض کردم دیگه، چشم بستن یک نوع تمرکز میاره نه که نمیاره. گفتم حالا چرا شاره این رو خواسته، دارم این رو توضیح میدم، به تعبیر شاره که این رو گفته، شاره که مطلوب اشکال نداره، من میگم با این تعبیری که معمولا شاره هست از رسول الله رسید، سنت رسول الله، این که حرفی نیست توش که. حالا اونی که میگه مکروه نیست میخواد بگه نه اونم اشکال نداره، من میدونم چی کار بدارم میکنم، ولی من عرضم بیشتر اینه تو سنت رسول الله که چشم باز بود که اون رسول الله ما اونو الگو میدونی. تقریر نقل یعنی چیز معصوم برای ما حجت نیست، رفتار معصوم به تعبیر دیگر نه از امینه. شما الان اولا رسول الله چون این کاری میکرد یا نمیکرد؟ خیلی واضحه اینکه دیگه سخت نیست که، این عمل رسول الله در نماز اونم یک بار دوبار نماز نخوند رسول الله، خیلی واضحه. حالا بعضی از اعمال یک بار معصوم انجام میدادم، گاهی میگه خب این رو چون مثلا به شاید حسب شرایط این کار رو کرد، ولی این دیگه نماز هر وقتم خونده اینجوری نماز خونده و به سجدگاه نگاه میکرد، در هنگام قنوت یک شکل نگاهی داشته، در هنگام سجده یک نوع نگاه داشتن، در هنگام رکوع یک نوع نگاه داشتن، جای خاص مشخصه، این که دیگه سخت نیست که. حالا آیونی که میگن اشکال نداره، من میدونم اصلا من میدونم خودم هم معتقدم زیاد نباید اشکال داشته باشه، حرفی نیست، نه اینکه حالا اینکه فعل معصوم هست یه سری داره، معصوم ما که میدونیم در رسول الله چه گذشته، دقت میکنید، میخوام اینو بگم، یعنی این همون چیزیست که در دل دعاها از ما خواستن، دعا میگن شما هر جایی هستی دعا کنید، و دعا میجمون منظورش نیست که حتما چشم ببندید، ما الان میدیدیم توی خیابون راه میدیم واقعا نیاز داریم، میگه خدا واقعا هم احساس میکنم با خدا، یعنی با اون حقیقت بی‌نهایت بی‌انتها داریم ارتباط برقرار میکنیم، در اینی که اینجای چشم اینجا رو میبینه. باز هستم چه عرض میکنم، میگم این خیلی لطف داره بر خودش، کسی اگر بتونه در نماز به اینجا بکشونه خیلی عالیه، دقت میکنید، یعنی برسه به اینجا. من حتی دیدم بعضی از بزرگان رو در هنگام نماز چشمش میفته، حالا توضیحی داره چشمش میفته، یعنی به تعبیر اگه ببینی اصلا چشم اگه ببینی میگه مثل هیچ جا داره نمیبینه ولی چشم بازه، حالا یکی هستن مشکل نداره، من این نیست اینا، ولی خواستم بگم اون چیزی که در دستور شارع اومده یه لطفی داره این شکلی که بعضی اصلا مستحب هم میدونن، یا بعضی ما میگن اون طرف مقابلش مکروه، بعضی اینجوری میگه اینا هستی. حالا اجالتا میخوام اینو بگم، این هم حتی لطفی داره، لطفش هم اینی که عرض کردم، یعنی جوری میشه که آدم چشم بازه ولی ارتباط داره، خیلی عالی اگر بتون آدم به همیشه، یعنی در که یکی از این اساتید ما که داشت درس میداد میگفت در پیشگاه خدا، یعنی خیلی راحت پیشگاه خدا بود و داشت درس میداد، یعنی احساس نمیکرد که مثلا از پیشگاه خدا جداست، این حالتی که هست. خب خواستم این چشم نبستن رو هم یه اشاره‌ای کرده باشم، ولی در این حال باید به سجدگاه نگاه بشه، اون تمرکز رو میخواد. دقت میکنه، این تمرکز رو میخواد که آهسته آهسته آدم یاد بگیره. این بعد از این بحث رسیدیم به اون قرب وریدی، توضیح دادم چون خواستیم بحث توجه رو درست کنیم. توجه، ما میخوام از بحث توجه منتقل بشیم به بحث رکن دوم یا مؤلفه دوم که به محضر حق بار یافتنه. برای این مسئله قرب وریدی رو دیروز عرض کردیم قرب وریدی بحث‌های مفصلش رو باید تو عرفان نظری فلسفه اونجا آخوند و توضیح داد و تو تفسیر مفصل بحث کرده. ما اینجا به این شکل نمیخوام عمل کنم، عمدتاً میخوایم از این بهره سلوکی ببریم. محل بحث ما الان اینجا بود، داشتیم توضیح میدادیم. حالا به لحاظ بهره سلوکی عرض کردیم تا قرب وریدی مطرح میشه اندیشه بین این آقایون هست که تو متون دینی ما به این دوتا اشاره شده، یکی گنج درون، یکی شرم و حیا کردن نسبت به خدا. این دوتا رو نگاه کنید، تو خدا که همه جا با شماست نباید شما شرم کنید. تو آیه چیه؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم، همینچی و هو معکم ولا معهم. نگاه کنید آیه رو، دو تفسیر شده. اون تفسیری که این معنایی که عرض میکنم بوده، میگن که خدا میفرماد از همه به اصطلاح حیا، از مردم حیا میکنه، از خدا حیا نمیکنه با اینکه خدا باهاش هست. یعنی معیت و قرب وریدی رو برای یک مسئله سلوکی استفاده شده، اون چی؟ حیا کردن نسبت به خدا، که تو روایات ما هست. چون اهل بیت شما رو میبینن، شما مواظب باشید دل اینا رو درد نیارید، حیا کنید. این توضیحاتی که تو روایت هست در مورد اینکه نگاهی که معصوم میکنه یا خداوند داره نگاه میکنه، این توضیحات که اومد. حالا از زمینه قرب وریدی نتایج سلوکی داره، یکیش این تعبیره که باید حیا کرد پیش خدا آدم باید. علم یعلم بان الله یرا، این فضایی که وجود داره این سبب. و یکیش گنج درونه، این همین گنج درونی بود که دیروز از مولانا نقل کرده. یعنی ما یک گنج درونی داریم، چطور این آدم با همه کس میشینه، با خدای این با این عظمت نشینه، اونم چی؟ خدایی که همراه ما هست میشه، با این نشینه، با همه بشینه، که دستور ذکر میدن و بعد میگن شما میشید جلیس عقل. خدا که با شما هست، شما باید با او باشید. خدا که نسبت به شما چیز نداره، شما هستید که ازش دورید. حالا توضیح میدم، عرض میکنم. این ادبیات گنج درون رو که میگن به نظر من در بحث قرب وریدی خیلی مفیده. اگه کسی بحث قرب وریدی رو بدونه، خب آدم گاهی خیلی دوست داره با یه عالم ربانی بشینه. چرا؟ تا باش میشینه خیلی احوال خوشی پیدا میکنه، نیست؟ خیلی دوست داریم با حجت خدا معصوم بشینه. خب بالاتر از اون خیلی خوبی که آدم با خدا بشینه. میشه؟ بله، چون قرب وریدی داره، ما که فاصله نداره. اصلا دین راههایی دیگه معرفی کرده، مثلا نماز یا دعا، ذکر، اینا اصلا برای همینه، این گنج درون شکافته بشه، که جناب مولانا گفت این گنجی که داریم و حالا آیون فیلسوفانن که تیر فکرت رو به دور میندازن و الا این زیر پای ماست، این گنج در درون ماست. حالا با ادمیات قرب وریدی اگه کسی خوب نگاه کنه، فقط باید علش توجه کنه چی کار باید بکنه برسه به خدا. حالا میگیم توجه چی کار بکنه، بعضی آقایون اینجوری توضیح دادن، در نظر بگی یه دریای با عظمتی و یک به اصطلاح شعبه ای از این دریا که آمده به شکل رودخانه، یعنی فرض کن از دل دریا رودخانه پدید آمد، فرض کن یه تعبیر اینجوری میکنه. این مثال رو میزنن برای اینکه بگن ببین ما هر کدومون کانال جانمون یه شعبه از وجود حضرت حق رو در خودش داره نشون میده. حالا که اینه، برای ارتباط این دریا، این رودخونه، این نمیدونم کانال با اون دریا چه کاری باید بکنه به نظر شما؟ فقط باید بگیم همین به همین مسیر خودش نگاه کنه رسیده، یعنی وصله، متصله. بعضی این مثال میزنن ما در قرب وریدی باید این توجه رو بکنیم، یعنی فاصله ای نداره، فقط باید چیکار کنه؟ همین توجه بشه بهش، یعنی چی دیگه نیست، یعنی برای ارتباط با خدا چیز دیگه نمیخواد که، وصلی او هست. ما گاهی دوریم از خدا، ولی او که به ما نزدیکه. در قرآن اومده دیگه، خداوند هو معکم اینما کنتم، از طرف اینور گفته شده ینادون من مکان بعید، اینا دارن از دور ندا میدن، یا گفته شده قربناه نجی، یا یکی نزدیک میگه یکی دوره، ولی خدا که نزدیکه. دوری و نزدیکی به چیه؟ به همین خود ماست. با همین اشتغالات ما. خب این توجه قلبی یعنی چی؟ یعنی درست مثل این کانال دریا به سمت دریاست، به دریا نگاه کن، دیگه کار دیگه ای نداری. بعضی هم مثال موج و دریا رو زدن. بذارید این مثال رو توضیح بدم واضح بشه. یعنی توجه چیکار میکنه؟ توجه قلب. موج بخواد به دریا نگاه کنه چیکار باید بکنه نظر شما؟ فقط بگی همین به طبیعی از بالا نگاه کردن و به آسمون نگاه کردن فقط باید چیکار کنه؟ به درون نگاه کنه. یعنی همینی که موج پدید آورد به همین نگاه کنه به اون رسید، فاصله ای نداره. موج بخواد بگه ای دریا فاصله داره؟ موج بخواد بگه ای دریا اصلا فاصله نداره، چون اصلا در حقیقت تمام حقیقت این موج رو چی تشکیل داده؟ همون تموج آبه، تموج دریاست، چیز دیگه ای نیست. بخواد به این آب اشاره کنه فاصله ای نداره که. ما هم ارتباطمون با خدا یه همچه حالت فاصله ای نداریم که. تا این رو کسی فهمید و بعد این تعبیر رو میکنیم، این ارتباط اصلا بی قیاس، این تعبیری که جناب مولانا دار، ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس رو با جان، این ارتباط بی تکیف، اینجوری ارتباط های اینجوری نیست که اصلا بگه آما کنار ماست، نمیدونم پهلوی ما نشسته، نه اصلا در تمام جان ما تاربود ما هست. اینا فقط باید بگم، فقط باید این قوغا رو بخوابونن آدم بگه ای خدا، فقط این توجه. یعنی اصلا خواستم بگم با توجه خیلی از مسائل حل شده. لذا تعبیری که آیون میکنن میگن توجه کردی رسیدی به خدا، نه یعنی فاصله داری. از چی عرض میکنم؟ توجه کردی رسیدی. که اگر کسی اینو توضیح بده به تعبیر دیگه، با توجه ما به محضر حق بار میابیم. دقت میکنید؟ اون رکن دوم میخوام درست کنم، اون مؤلفه دوم. مؤلفه دوم که عرض کردیم به نفس توجه انسان میتونه به خدا نزدیک بشه اینه. آیون یه توضیح دارند از علامه طباطبایی، این بحث داشت، دیگران هم میگن حرفی دارن به اسم این که سرا خالیست از بیگانه می نوش، اصلا یعنی فاصله، یعنی دل اصلا بیگانه وجود نداره، فقط ما هستیم و خدا، هیچ دیگه نیست. یعنی تمام فراخنای دل رو خدا پر کرد، هیچ دیگه نیست. چیه؟ فقط ما، فقط مشغول دیگر اموره. لذا میگن هر کس انقطاع پیدا کنه از غیر به خدا رسیده. انقطاع از، لذا میگن قوغا رو بخوابونید، یعنی میخواد با خدا ارتباط برقرار کنه، قوغا رو بخوابونید. موقعی که میخواد نماز بخونید قوغا رو بخوابونید، یعنی به تعبیری فقط لازمه که آدم توجهش رو به اون سمت ببره و در این توجه هم همین قرب بریدی دیگه همه چیز رو حل میکنه، یعنی رسیده به خدا. که کسی اگر این شکل باشه، تعبیری که از معصوم رسیده، ازشون سوال کردن خب شما اینجا دارید نماز میخونید، در باز بود نماز، حضرت فهمود که این خدا از در باز هم به من نزدیکتر بود. یعنی این حالت، این حالت اگر برای ما پیدا بشه رسیدیم به محضر حق. بعد از علامه طباطبایی، حالا میخوام از علامه نقل کنم، علامه پرسیدن چجوری ما نماز مقبول بخونیم. ایشون گفت التوجه، التوجه، المراقبه، المراقبه. این اصلا معناش همین، همین که الان داشتیم. یعنی اولا میخوای بری پیشگاه خدا، میخوای نماز مقبول بخونی، فقط باید بدونی در برابر چه عظمتی قرار میگیری. این اولین مسئله است، یعنی در برابر کی قرار میگیری. این قوغا رو بخوابون، در برابر چه حقیقتی قرار میگیری توجهش بکن، این شروع نمازه. این رو تا آخر نماز نگه داشته باش، المراقبه، المراقبه، یعنی مراقبت کن، این نگه دار تا پایان نماز. این میشه به عنوان چی؟ اون به اصطلاح حقیقت نماز مقبول. نماز مقبول چیه؟ اصلش این توجه، یعنی با توجه که آمد این سرای دل رو از این قوقه ها آدم خالی کنه. چون میدونید که تشویش ها، دغدغه ها، افکار، اینهایی که ما گاهی میگیم مانع هست، ولی به نظرم همان گونه که ما دو کارهای علمی چگونه تونستیم بر این قوقه ها فائق بشیم، کار علمی بکنیم، اون کار فکریه، در کار قلبی هم همینجوری. فقط باید یاد بگیریم این رو به خودمون اجازه بدیم. یعنی نماز رو متاسفانه بعضی موقع آدم اینجوری، نماز رو به عنوان یک عادت میخونیم، نماز رو به عنوان یک وظیفه است انجام میدیم، ولی به شکل یک عادت انجام میدیم. در حقیقت اونی که حالا گفته شده که نماز مقبول باشه، گاهی آدم این، ولی اگر بخواد تمرین بکنه همین رو، همین حالت توجه رو، درسته آدم توجه میخواد بکنه، گهگاهی از دستش در میره. از حضرت آیت الله العظمه بهجت پرسیدن که ما هرچی میکنیم نمیشه، ایشون گفت که فقط از سر عمد و از سر قصد از حال نماز در نیا اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی دست در رفت، داشتی مثلا توجه به خدا، یه دفعه یه چیزی اومد و تو ذهنتو برد یه جای، خب اشکال نداره، دست در رفت. ولی گاهی از آدم اصلا میگه من فلان کار رو چی کار کنم، یا تو تازه تو نماز میخواد شروع کنه، میگه از سر قصد فقط ازش در نیا. یعنی یه وقتی که رفتی توش از سر قصد در نیا، همین تمرین بکن آدم این رو ادامه بده. اصلا شریعت یکی از فلسفه های پی در پی خواستن نماز، یکی از فلسفه ها تاکید مون، یکی از فلسفه هاش همینه که انسان رو به اینجا بکشید. خب حالا اینی که عرض کردیم، یعنی این کار رو بکن، میرسه به محضر حق، به محضر حق بار میابه. خب بله صدا در اومد. این رو اگر من بخوام توضیحی بدم، یعنی پیشگاه حق بار یافتن، به محضر خدا رسیدن، نفس توجه ما رو به کجا میکشونه؟ به حق میرسه، اصلا فاصله ای نداره. حالا که رفته این میشه مرحله دوم. مرحله دوم برخوش مسائل داره، من انشاءالله وارد میشم، ولی الان میخوام اون اصل نکته رو بگم. در مورد قیامت یه حرفی هست، یوم یقوم الناس لرب العالمین. میتونی تصویر کنید این روز قیامت، یوم یقوم الناس لرب العالمین چی جوریه؟ ایش تصویر دارید ازش؟ اگر بخواد یه توضیح بده چی کار میکنه، چی میگه؟ خب خدا که به شکل جسمانی که نیست که، ولی یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه هم میبینه در پیشگاه خدا ایستاده، چه حالتی داره در پیشگاه خدا قرار میگیره. نماز اصلش این، حالا بعد از اون توجه که بیم از نماز اصلش همین. مثلا بعضی ها میگن هر کس در نماز تجربه کرده باشه این محضر را، اون یوم یقوم الناس لرب العالمین رو تجربه کرده. باز از چی عرض میکنم؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین همینجاست، همینجا میتونیم داشته باشیم، اونجا پیاده میشه. بعد میگن هر کسی که اینجا یافت اونجا در زحمت نیست. یوم یقوم الناس لرب العالمین، در پیشگاه خدا قرار گرفتن. فقط تصویر کنید روز قیامت این یوم یقوم الناس لرب العالمین چیه، تصویرش کنید، یه تصویر فل جمله کنید، میفهمید به محضر بار یافتن یعنی چی. این همون است که آقایون عرفا میگن من اینقدر مثلا زیف گفتم یه دفعه دیدم در پیشگاه خدا هستم. حالا پیشگاه الان که عرض کردم، پیشگاه کعنه‌ای رو که میشه داشت، حالا این اگر نیست پیشگاه کعنه که میتونه باشه، یعنی احساس کنید در پیشگاه خدا قرار گرفت. همین احساس قلبی و ارتباط وجودی و مواجهه وجودی، تأکید میکنم مواجهه وجودیه، مواجهه قلبیه، نه اینکه مواجهه فکری هم حتی نیست، تأکید میکنم مواجهه قلبی میکنیم، یعنی تمام جانمون به سمت خدا میشه، در پیشگاه خدا هستیم، خدا رو احساس میکنیم جلوی چشم ماست. که این برای خودش نکته هایی داره، من حالا تو روایات میگم. اما حالا تو روایات ما ازش تبیش بین ید ی ربه، اون مسئله رو عرض کردیم چی؟ توجه رو تبدیل شده بود اقبال و وجه تو وجهیه، اقبال، اقبال قلبی. این الان چه تبدیل میکنم؟ بین در پیشگاه خدا، بین ید ی ربه، تو روایات ما هست. مثلا در بیان امیر المؤمنین، لا یقومن احدکم فی الصلاة متکأسن ولا ناسعن ولا یفکرن فی نفسهی، نباید به صورت کسل، نمیدونم خوابالود پیشگاه خدا بود و مثلا فکرهای دیگر کرد. چرا؟ فانهو بین یدی ربه، در پیشگاه خداست. دقت میکنید؟ در پیشگاه خدا این تعبیر اومده، بین یدی ربه عز و جل. یا اونجا که وقتی که امام سجاد اون رداش کج افتاده بود، وقتی ابو حمزه سومالی بعدم پرسید که چرا عباتون کج افتاد، حضرت اینجوری فرمود ویحک اتدری بین یدی من کنت، میدونی من در پیشگاه چه کسی بودم؟ اتدری بین یدی من کنت، میدونیم بودن در پیشگاه چه کسی بودن، این در پیشگاه بودن، در پیشگاه حق قرار گرفتن. یعنی درست خیال کنید الان مثلا شما گاهی هست میرید در محضر یک عالم ربانی میشید، میگید اون پیشگاه بر من اثر کرده، خود اون محضر در من اثر نیست. این حالت رو الان داره میگیم. حالا من عالم ربانی میگم برای اینکه یک کمی عینیت این سویی بر ما پیدا کنه، و الا اصلا احتیاجی به این حرفا نداریم، بر ما واضحه پیشگاه خدا بودن یعنی چی. این تعبیر اومده. یا در روایت هست وقتی از امیرالمومنین پرسیدند که قد قامت صلات به چه معناست، حضرت فرمود یعنی هان وقت و زیارت و المناجات، وقتی زیارت رسید، زیارت خدا، ملاقات خدا، رفتن به پیشگاه خدا. باز از دارم چی عرض میکنم، میخوام اینو بگم، تو خود متون روایی ما در باب نماز نگاه کنید، هم اقبال آمد توجه، هم این مسئله بین یدی من کند، تمام نماز در واقع در پیشگاه خدا قرار گرفتنه. حالا برای خوش چیزای دیگری هم داره، رکنهای دیگری داره، من عرض کردم 4 رکنه، ولی الان دارم این رکن رو دارم توضیح میدم چی میشه. با توجه انسان به پیشگاه خدا میرسه، پس راه رسیدن به پیشگاه خدا توجهه، توجه قلبی، مواجهه قلبی، یعنی آدم قلبش رو به سمت خدا کنه، قوغا رو بخوبونه به سمت، تا به سمت خدا میکنه پیشگاه خداست. چرا؟ گفتیم فاصله ای نیست، قربه، برای همون توضیحی که عرض کردم، درست شد؟ وقتی چنین شد آدم رسیده به پیشگاه خدا. خب الان بهتر از این دستور سیر و سلوک داریم؟ یعنی دستور سیر بدم به سمت خدا، میگن سلوک الالله، بگم بهتر از این میشه گفت؟ اینکه بعضیا دنبال چیزی میگردن که در کجای، یکی میگفت آقا اسلام این همه که دغدغه خدا داره، راه رسیدن به خدا رو چی معرفی کرده؟ من نمیدونم دیدید این مسئله رو یا نه. بعضیا برداشت اینه که خب خدا، اسلام گفته که خدا محوره، باید رسید به خدا، ولی هیچ راهی به سمت خدا نداده. به نظر من این رو داده ولی سخت نگرفته. چجوری سخت نگرفته؟ هم قبلا هم توضیح داده، سخت نگرفته یعنی این نگفته که نماز بخونید همه هم با حضور قلب بخونید، الا ولابد واجبه، و الا اگه این کار های تکلیف انجام نمیشه، تکلیف ساقط نمیشه، از این حرفا نزده. چرا؟ گفتیم خب عموم مردم نمیتونه، ولی انقدر راه های تشویقی گذاشته، و بلکه انقدر حوصله میکنه تا انسان برسه، و هر کس به اندازه خودش. باز از چی از میکنه؟ این کاریست که اسلام انجام. چرا تو اسلام نیست؟ اسلام هست. اینم اتفاقا اینا که الان عرض کردم تماما متنای دینی من براتون ازش استفاده میکردم تا کنون میگفتم، دقت میکنه؟ راه داده، و اینم بهترین راست. این باعث شده برخی از بزرگان از عرفای ما بیشترین لذت رو از نماز میبرن، بیشترین لذت رو از نماز میبرن. یک دلیلش همینه، دقت میکنه؟ حالا خود همین رو که عرض کردم، بذارید یک مطلب دیگه بخونم. کسی این حال حضور رو داشته باشه، در محضر باشه، بره سجده، که من الان وقت سجده نیست که الان بحثشو بکنم، ولی میخوام یک حدیث بخونم. امیرالمومنین داره که لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من سجوده. لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من سجوده. مصلی اون مقداری که از جلال الهی، میدونید که محضر میرسید، حالا خود نماز مراحلی داره، اون اوج مرحله نماز سجده است که نوع جلال حق بیش از پیش خودش نشون میده، و نهایت ذلت و خضوع برای بنده حاصل میشه تو سجده، درسته؟ همین حال محضر رو ادامه بده. اگر مصلی بدانه ما یغشاه، اون چه مقدار از جلال الهی به اصطلاح او رو در بر گرفته، ما سره، خوشحال نمیشد که ان یرفع رأسه من سجوده، یعنی میگفت اصلا سر از سجده بر نداریم، انقدر عظمت داره، انقدر لطف داره. باز از چی عرض میکنم؟ این چه چیزی باعث میشه که همچه بیانی پیدا بشه که اگر مصلی بداند، یعنی اون نکتهش اینه، اگه کسی محضر برسه میبینه چگونه جلال. من بعضی از این آقایونی که همین نماز رو با همین شکل میخونن، بعد این احادیث میبینم میان چقدر واقعش اینجوری تو سجده چقدر جلال الهی بر قلب مؤمن میاد و عظمت حق خود رو نشون میده تو حالت سجده، همین رو میبینم. حالا من خواستم اون فضا، فقط مهم اینه که اولا به محضر، محضر برسی بسیاری از مسائل بعدی حله. حالا من الان خواستم اولش بحث محضر درست بشه. حالا این که شد، فقط حرفشون اینه اگر این رو استمرار بدید خیلی از مسائل حل میشه. یعنی حالا یکی از چیزهایی که میگن، میگن شما اگر این کار رو بکنید نماز شما رو بیمه میکنه برای بعد از نماز، یک دلیلش همین. یه چیز دیگه که حالا میرسیم ان شاء الله توضیح میدم آهسته آهسته، یکی از دلایل این که میگن نماز شستشوی دله، یکی از دلایل اصلیش این نماز شستشوی دله. نماز اگر کسی بخواد خوب بکنه شستشوی دله، حالا من توضیح میدم اینا رو ان شاء الله بعدا، الان وقتش نیست، فقط میخواستم یه توضیح عرض کنم. خب حالا با این توضیحی عرض کردیم، در واقع باید به محضر رسید بعد از توجه بحث محضره. و این حالا سوال، این خود تقربه یا نیست؟ تقرب الالله که میگیم تقرب هست یا نیست؟ نفس این تقربه یا نه؟ در بحث‌های آیین و عرفای حرفی است، میگن تقرب به حق به چه معناست؟ یه توضیحی دارن، میگن خب ما که فاصله با خدا که نداریم، تقرب به حق به چه معناست؟ اون جهت دوری که برای ما از خدا وجود داره چیه که ما باید داریم تقرب میکنیم؟ بنده مشکلاتی داره از خدا دوره، ولی خدا که نزدیک بود، درسته؟ اینا میگن حقیقت این معنا اینه که من دارم تقرب به خدا میجویم. تقرب چیه؟ یعنی در واقع به همین داشته توجه کردن، غرق این داشته شدن. چرا اینجوری تعبیر کردم؟ چون میخوام هم معکم اینا بکن تو بنگردم، میخوام یه جور دیگه توضیح بدم. خدا به همه نزدیک ولی ما دور، ما باید تقرب بجوییم، ما باید تقرب. تقرب جستن چیه؟ حرکت مکانی نداره، حرکت قلبی دارد، سیر قلبی داره. دقت کن چی از میکنم، سیر قلبی داره، حرکت قلبی داره. یعنی قلب باید به سمت خدا بره. دقت میکنم، تمام وجود، حالا اسمش میذاری تمام وجود بذاری، قلب باید به سمت خدا بره، این تقرب باید حاصل بشه. که اگر کسی این معنا رو بفهمه، بحث قربتن الالله هم توش گفته شده است. من نمیگم تمام معنای قربتن الالله اینا، یکی از بهترین تفسیرهای قربتن الالله اینه در نماز، یکی از بهترین تفسیرهاش، یعنی یکی از مراحل عالی تقرب. شیوه های تقرب دیگر هم هست، هیچ اشکالی نداره، ما اونو من نمی کنیم، ولی این هست. و این همونیست که ما عرض کردیم بحثای نماز به نحو حضور قلبی که در شریعت آمده بحثای سلوکیست. بحث قلب به حضور قلب بحث سلوکیست، سلوکه، سلوک قلبیه، سیر الالهه، اما سیر قلبیه و لذا باید جزء این بحثا قرار داد. یعنی جزء بحثای احکامی نیست، بحثای سلوکی اهل بیته. قبلا یادتون هست مکرر این رو توضیح دادیم. خب این هم یک نکته. تا میرسیم به یک بحث دیگر، حالا اینی که گفتم انشاءالله، حالا من دیگه وقت داریم، خب من همجا توضیح بدم. ببینید حالا که این رو گفتید، محضر برای خودش آدابی داره یا نداره؟ به هر محضر هر کسی میرسی یه آدابی داره. به نظر شما آداب محضر چیه؟ این دستوراتی که تو شریعت اومده رو یکی یکی بررسی کنیم. گفتم وقتی میرید نماز میخونید لباس تمیز بپوشید. خب چرا لباس تمیز؟ یکی از این طلبه ها گفت که من داشتم نماز میخوندم، یک دفعه حضرت حق جلوه کرد. حالا ایشون یعنی شهود براش روی داد، نه از این که نه انش، گفت وقتی حضرت حق جلوه کرد، من حالا یه عبایی داشتم و یه بیرجامه، بیرجامه یه کمی کثیف بود، دیدم پیش خدا این عبا رو آوردم جلو که این کثیف، با اینکه خدا که براش حالا مثل حالا عبا رو بیاری جلو یا نیاری فرقی نداره، گفت واقعا اینجوری شد، تا حق رو جلوه کرد دیدم نمیتونم خودم رو اینجوری به این کثیف بود پیش خدا اینو پوشوندم. حالا این الان میتونه بفهمه که شریعت چرا گفته که با لباس تمیز برید نماز بخونید. برید میرید پیشگاه خدا دیگه، پیشگاه خدا میرید، محضر خدا میرید و تمیز. حالا شونه کردن مو چرا؟ محاسن رو شونه کنید، سر رو شونه کنید، چرا موی سر رو شونه کنید؟ چرا؟ چی چیزی باعث میشه که اینجوری باشه؟ و دستورات دیگر، دست رو روی ران بذارید. چرا؟ استاده دست روی ران باشه مثلا، با اون توضیحی که میده. حالا انواعی که در شریعت اومده به شکل خاصی است که یه احساس خاصی نیست توش، یعنی حالتی که توش هست هم ادب توش هست، هم به اصطلاح توجه به یک صاحب محضری که پیشش هست. دقت میکنید نوع ایستادنی که قرار داده شاره و دست رو باید اینجوری قرار بدید، اون سبکی گفته که نهایت احترام و ادب، دقت میکنید به محضر باریافته. اینجوری تو شریعت بسیاره، یعنی میخوام بگم دستور، برخی از دستورات عرض کردم، برخی از دستورات برای توجه توضیح دادم، توجه در نماز، برخی از دستورات شریعت برای این محضر است، به محضر باریافتن. حالا نفس این از کاری که میگیم توش ادب خوابیده من کاری ندارم، پابرجاست. مثلا میخوام بگم برخی از اعمالی رو که برای ما گذاشتن، این اعمال توش یه حسابی وجود داره. دقت میکنید در پیشگاه خدا قرارم که دست باید اینجوری قرار میگه. حالا خمیازه، رسول الله وقتی خمیازه عارض میشد برشون در نماز، دست رو جلوی دهان می آوردن، هیچ کس هم اگه نبود چنین می کرد. خمیازه عارض می شد در نماز، دست رو جلوی دهان می آوردن. چرا؟ یه چیزی باعث میشه. حالا این جریان رو نقل می کنه، ظاهرا باید توی تحف العقول باشه. رسول الله با یه جمعی داشتن می رفتند، یه جمعی داشتن می رفتند، از دور دیدن یه آدم خیلی لخت به تمام معنا، که اونم دیده بود از دور که به اصطلاح اینها دارن میان، زود خودش جمع جور کرد. رفتن جلو، دیدن که چوپانی است که گوسفندهای بیت المال رو داره، یعنی اینا گوسفندهای بیت المال بوده دست ایشون چوپان. و ایشون خب وقتی رسول الله دید اینجوری ناراحت شد، گفت که ایشون آیا نباید جانب خدا رعایت میکرد؟ حالا ما نبودیم، ما نبودیم، حالا ما نمی اومدیم، خود ایشون پیش خدا باید اینجور لخت باشه. دقت میکنم اون فضای پیش خدا بودن رو میخوام درست کنم، ببینیم چه چیز توی نماز. این دستوری که برای مرد داده شده که باید عورتم پوشیده بشه، یک فلسفه شه. در مورد زن اونی که داده شده یه لطف دیگری داره به اسم عفاف، که حالا الان فرصت ندارم، ولی این نکته از پیشگاه خدا بهترین حالت باید باشه، بهترین حالت زن و بهترین حالت مرد واضح باشه. میخوام اون نکته رو بگم. این همه آداب محضره، دستوراتی که میاد باید عورتن پوشیده بشه، آداب محضره، و الا برای خدا که فرقی نداره که، اما چیه؟ در پیشگاه خدا بودن باید آدابش رعایت کنه. حالا خود این باعث شده بعضی ها حرکات زائد را خلاف ادب میدونن در پیشگاه خدا. حرکات زائدی که تو نماز گفتن انجام ندید، حرکات زائد، نه از باب توجه ها، مثلا حرکات زائد، حرکات زائد رو بعضیا میگن خوب نیست، تو هست دیگه، تو چیز هم هست، حرکات زائد آدم انجام نده در پیشگاه، در محضر خدایید. حالا نگاه کنید آیا مؤدب‌تر از این میشه در پیشگاه خدا بود توی نماز؟ این سبکی که گذاشتن و دستوراتی که توش دادن، این یکی از اون فلسفه هاست که توی نماز اشتباه شده است. پس اون رکن توجه باعث شده چیکار کردن؟ یک دستوراتی رو آوردن که در نماز قرار دادن که توجه رو حفظ کنه، ولی یه دسته دستورات دادن برای آداب، آداب محضر. این مال محضر، اون رکن دوم که حالا عرض کردیم. حالا انشاءالله بحثای بعدی رو بعدا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، کلن این رو بدونید، قاعده‌ای که هست شریعت حتی عبادات رو به شکل جمعی ترجیح میده، حتی اعتکاف، اعتکاف خب خیلی حالت شخصی باید پیدا کنه، حج جمعیه، نماز جمعیه، خیلی از حتی خیلی از آثار رو به شکل جمعی. دلایلی داره به شکل اجتماعی، علامه طباطبایی بحث تقدم جامعه بر فرد و تأثیرات اجتماعی که داره، اینا همه رو گفتن. بله، اصلا خود این مدد میده، جمعیت مدد میده. سلام علیکم. من اون رو هنوز نتونستم نگاه کنم، ولی الان نگاه میکنم. بله، بله. شما نوار رو از آقایون میگیدید؟
بله.
انشاءالله مجبور باشید من نگاه میکنم، الان هنوز فرصت نکردم چون دیشب ما جلسه داشتیم، بعد از ظهرم که کلاس بود.